آغاز صبح متولد شود. 7 صبح اینجا رادیو گفتگو، دومین روز از اسفند 1397 و دعوتتون میکنم تا حدود 85 دقیقه با برنامه زنده امروز زندگی همراه باشید.
امروز زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر. اولین پنجشنبه اسفند ماه رو با نام خدا آغاز میکنیم و همراه شما یک روز رو شروع می‌کنیم. امروز رو عاشقانه آغاز می‌کنیم. امروز زندگی یعنی امروز رو به عشق خدمت کردن به خانواده، دوستان و خودمون شروع می‌کنیم. بزرگی میگه که ازدواج همچون ترجمه منشور شعر زیبایی عشق است. از هر زاویه‌ای که به موضوع ازدواج، عشق و خانواده نگاه کنیم، لحظاتی نیک در چهره ما متبلور میشه. بزرگ میگه استعداد بدون اراده بزرگ وجود نداره. خیلی خوبه قدر داشته هامون رو بدونیم. افرادی رو میشناسیم که پول دارند، برخوردارند، اما حس خوشبختی ندارند و یقینا افرادی اون در کنارمون میشناسیم که علی رغم کم برخوردار بودن اما احساس شادی و خوشبختی میکنن. ازشون که میپرسی راز این شادی تو چیه؟ فقط یه چیز میگن: قناعت و باور به چیزی که زندگی میکنه. وقتی قراره که همراه مسیر رو حرکت بکنی، نیازیست هیچ انرژی به خرج بدی، اما مشکل از زمان آغاز میشه که دست میداریم برخلاف مسیر رود شنا کنیم و گاهی زندگی کردن برخلاف مسیر رود روبروی ما سبز میشه و باید این مسیر رو بریم، به خصوص وقتی مسیر درست زیستنه. حضرت سعدی میفرماید: اول اندیشه، وانگهی گفتار. انشاءالله گفتارمون سرشار از اندیشه و تفکر خلاق باشه تا بتونیم لحظات ناب رو برای خودمون و اطرافیانمون ایجاد کنیم. هفت و 3:45 امروز زندگی.
وقتی هستی خیلی زیباست، همه چی به رنگ رویاست، قطره نم نم بارون، عشق تو قده دریا. وقتی هستی نمیبینم سایه تو کنارمی عزیزم، آب پای من رو ابرا، انگاری رو آسمونم، چه قشنگه با تو روزا. تو شب سرد زمستون ماه نقره ای میخنده، دست گرم و نازنینه در و رو غصه میبنده.
از میان خبرها، صبحتون بخیر. 7:07 اینجا تهران، صدا و سیما، استودیو پخش شبکه رادیوی گفتگو، برنامه امروز زندگی. بخش از میان خبرها رو با توجه به اینکه تعداد خبرهای تلمبار شده جشنواره زیاده با موسیقی شروع کنیم، موافقی رجان؟
بله، در خدمتتون هستم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز، و امیدوارم که امروز رو خیلی خوب آغاز کرده باشید. بریم به سراغ خبرها. جشنواره موسیقی فجر به پایان رسید. بعد از 6 شب تالار وحدت 29 بهمن ماه آخرین شب جشنواره موسیقی فجر بود که میزبان دو اجرا بود، ارکستر آیسو و تکنوازی پیانو هوشیار خیام پایان بخش این جشنواره بودن. و نکته جالبی که حالا میشه بهش اشاره کردن که خود ارکستر آیسو در حالی روی صحنه رفتن در شب اختتامی جشنواره موسیقی فجر که هیچ اثری از آهنگسازان ایرانی توی برنامهشون تو اجراشون نداشتن، و خب این در حالی بود که اجرای آثار آهنگسازان ایرانی اصلا زمینه جشنواره موسیقی فجر بود. یعنی خود آقای فرهاد یکی از مواردی که تاکید داشتن اینه که با این شعار به قول معروف جشنواره موسیقی فجر رو امسال برگزار کردن.
بله، خب تو سخنانشون که اعلام کردن، من خوشحالم بالاخره تحقق پیدا کرد. حالا چی تحقق پیدا کرد نمیدونم، وقتی اثری از آثار ایرانیان دیده نمیشود یا شکل تحریفی یافته پیدا میشه جای تأمل داره. ولی امسال یه خوبی که داشت، شاید واقعا باید بهش ببالیم، این غیر رقابتی بودنش بود. خب همه اومدن کار خودشونو آنگونه که دوست داشتن انجام دادن. این خیلی خوبه. رقابت در جاهای مناسبه در جاهای دیگر به نظر من سم محسوب می‌شود. در حوزه موسیقی فجر هم اینکه رقابتی نبوده موجب شد دیگه استرسی وجود نداشته باشه. هر کس با خیال راحت بیاد آنچه که توانشه نشون بده. حالا مخاطب یا کار منو می‌پسنده یا کار شما رو می‌پسنده. فی نفسه خوبه تو این زمینه. اما اینکه آثار ایرانی کم رنگ شدن جای تأمل داره که باز برمیگرده تو این نشست‌های تخصصی بگیم چرا تمایل کمتر است که به سمت کارهای ایرانی و اجرای آثار
این حال که حالا به قول تم جشنواره اصلا این بود که با تمرکز بر آهنگسازان ایرانی این جشنواره البته خب این بخشی که غیر رقابتی برگزار شد به تعبیر شما باعث شد که اجرا کنندگان گروه‌ها بیان و خیلی راحت‌تر اجراشون داشته باشن اما خب یه کم هم از اون جذابیت جشنواره هم خب کم می‌کنه این موضوع اما در تالار رودکی هم اعضای گروه کر شهر تهران اومدن و اجرای خودشون داشتن و یه نکته جالبی که این بود که قطعات معروف از فیلم‌های موزیکال عالم سینما رو انتخاب کرده بودن
و تم فیلم‌های موزیکال بود و این بخش خیلی جذاب بود چون تمام کسانی که دیده بودن اجرای خوب و فاخری هم دیدن انصافا خیلی حرفه‌ای هم اجرا شد و بسیار هم لذت بخش بود
بله 16 قطعه رو اجرا کردن که حالا یه جوری برای کسایی که بیشتر از نزدیک با این آثار معنوس بودن برشون خاطر انگیز هم بود
خب اصلا موسیقی فیلم خودش یه شاخه تخصصیه هر کسی نمیتونه تو موسیقی فیلم وارد بشه به خاطر اینکه ساخت آهنگ فیلم نیاز به یک دانش هم تصویری داره هم باید فیلم رو بشناسی هم باید مخاطبت رو بشناسی هم موسیقی رو خیلی تسلط داشته باشی و بدون برای چه مخاطبی داری کار میکنی خب این بخشی که برای جایزه موسیقی فیلم ها میذارم بیهوده نیست نشان دهنده اینه که یک نفر چقدر تونسته حرفه گرایی بکنه و یک اثر موسیقایی رو به صورت مکمل در کنار فیلم بیاره و اون رو کامل تر کنه
بله همینطوره و حتی حالا یک بخشی از موسیقی فیلم خودش به ماجرای فیلم یه رنگ و بوی تازه میده و ماجرای فیلم رو اصلا عوض میکنه
الان من یه مثال ایرانی بزنم برای مخاطبانمون هزار دستان استاد حنانه وقتی صدای موسیقیش هم میشنوید ناخودآگاه تو کوچه های تهران قدیم ناخودآگاه حرکت میکنی چقدر عمیق بوده و چقدر خوب و قشنگ تونسته اون خاطرات رو عجین کنه برای من
بله حتی گاهی اوقات بیشتر از خود فیلم یعنی همین مثالی که شما زدید ما وقتی موسیقی رو میشنویم بلا فاصله یاد این میافتیم که این موسیقی برای این فیلم شاید خیلی از سکانس ها و بخش های فیلم رو فراموش کرده باشیم ولی موسیقی فیلم رو فراموش نکرد
آره خب دیدگاه دیگه ای هم هست که دیدگاه محترمی است میگه موسیقی فیلم خوب موسیقی است که به تنهایی به غیر از فیلم شنیده نشود یعنی مکمل فیلم باشه فیلم رو کامل تر کنه گروهی هم این اعتقاد رو دارن که اگه قرار باشه که موسیقی فیلم بخواد سر باشه بر فیلم اساسا فیلم رو تحت تاثیر قرار داده و واقعا هم درست میگی موسیقی فیلم موسیقی که نسبت با فیلم داره این هم دیدگاه محترمی است که حالا به هر صورت چه قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم چه توی این جبهه باشیم چه آن جبهه دو گروه هستن که فیلم سازن بعضیا با این شکل علاقه دارن بعضیا به اون فرم با این حال از لحاظ علمی این دیدگاه آخر علمی تر است اما ما چیکار کنیم علمی نگاه نمی کنیم و کاملا سنتی با موضوع برخورد
بله برسایی که از بخش‌های جذاب جشنواره امسال بود و اینکه در ادامه اینکه ما صحبت کردیم و گفتیم که چرا به حالا آهنگسازان ایرانی موسیقی اصیل ایرانی یه جوری کمتر پرداخته شد برج آزادی هم که در واقع یکی از میزبانان جشنواره امسال بود در شب آخر دو اجرا رو داشتن که در بخش دوم که حالا گروه موسیقی آذری بودن که به روی صحنه رفتن یکی از حواشی که ایجاد شد اینه که ریزش تماشاگر داشتن این مخاطبان خیلی ها سالن رو ترک کردن که البته
عجیبه بخاطر اینکه موسیقی آذری فی نفسه خیلی جمعیت دور خودش جلب می‌کنه ذاتش انقدر جذاب هست شما بگید ریزش مخاطب برای من تعجب آوره
بله این هم حالا یکی از بحثایی بود که قطعا راجبش صحبت خواهد شد و
نه بحث فنی بود اشکال فنی سالن بود یا قطعات که انتخاب کرده بودن ضعیف اجرا شد کدوم یک
چیز خاصی راجب یعنی دلیل اصلیش گفته نشد فقط این که دو اجرا داشتن یک اجرای گروه اول که تنار تریو بود که به سرپرستی میلاد زنده نام برگزار شد گروه موسیقی آذری علی پرکار هم که بخش دوم بود که در اجرای دوم گفتن که شاید ریزش جمعیت بودن و اینکه خیلی ها سالن ترک کردن البته باید عرض درخواست میکنم کارشناسی بشه این موضوع و دلیل اصلیش مشخص بشه. در سالن حوزه هنری هم در واقع اجرای مختلفی از گروهای از اهواز، بوشهر و چند گروه دیگه اجرا شد که در بخش اول این اجرا در واقع با لباس‌های خاصی اومدن و گروهایی که اجرا داشتن در واقع هم اجرای موسیقیشون و هم ظاهر گروه خیلی متفاوت بود.
یعنی در واقع ببخشید واژه پرفورمنس رو به کار میبرم، نمیتونم بگم اجرا، فقط یک اجرای نمایشی داشتند.
نمیشه گفت
اجرا بود. ببینید چون وقتی این کارو دارن انجام میدن، منظورم از اجرای تئاتری نیستش. حالا واژه پرفورمنس رو برای این انتخاب کردن که ترجمه مناسبی نداره برای فارسی. ولی اگر بگیم اجرا، اجرای نمایشی شاید نزدیک باشه. وقتی میگید با پوشش جنوبی اومدن و اجرا کردن، خب پوشششون خیلی خاص بوده، در کنار موسیقیشون، در کنار مفهومی که خواستن بدن، یک اجرای کامل رو گذاشتن. به نظرم منظور این بوده، درسته؟
بله خب قطعاً وقتی که موسیقی اقوام، موسیقی استانهای مختلف اجرا میکنند و با همون پوشش میان، خب خیلی میتونه اون حسی که موسیقی اون منطقه داره القا میکنه خیلی تاثیرگذارتر باشه.
قطعاً.
و برج میلاد هم دو نوبت دو تا اجرا بود که محسن ابراهیم زاده اجرا کرد و در مجموع سه فیلم موسیقایی هم در دو نوبت در خانه سینما به نمایش در اومد که حالا از بخش دیگه بود. و در تالار وحدت هم که مراسم اختتامیه برگزار شد، همونطور که عرض کردم آقای فرهاد هم گفته بودن که تم این جشنواره آهنگسازان ایرانی هست و همون مسئله‌ای که بعد از چندین دهه تحقق پیدا کرد، این که حالا چه چیزی تحقق پیدا کرد،
خودش سوالی است رو این قضیه. آخه با جدیت هم گفتن که تحقق پیدا کرد، بعد من نگاه کردم دیدم خب بر اساس صحبتی که دوستان کرده بودن، بخشی که خودمون دیده بودیم، چنین چیزی کامل تحقق پیدا نکرد. و خب صحبت عزیزانی که شرکت کرده بودن هم تو حوزه تخصصی این بود که مایل بودن رنگ و بوی کار ایرانی خیلی جذاب تر باشه، خیلی غنی تر باشه. جشنواره موسیقی فجر، موسیقی ایرانی است که در کنارش موسیقی‌های دیگه هم میخوان باشن. این که ما بیایم کارهای کلاسیکو که خیلی هم محترم هستن ارجح بدونیم، فکر میکنم جایگاهی دیگر در این جشنواره تخصصی تری هم خواهد داشت. من اینجوری فکر میکنم.
البته خب یک بخشی که در جشنواره امسال در حوزه‌های مختلف برگزار شد، خب خیلی هم خوب هست، بخش قدردانی و تجلیل از بزرگان و پیشکسوتان هست که سه نفر از بزرگان موسیقی ازشون تجلیل شد: استاد کریم صالح عظیمی، رامین جزائری و استاد فخری ملکپور، سه هنرمند پیشکسوت موسیقی کشورمون که ازشون تجلیل شد به نوعی.
یکی از جاهایی که توی جشنواره‌های در واقع فرهنگی همزاد استفاده میشه و خیلی چالشی به نظر من، بسیار ارزشمنده که یک نفر میتونه توانایی خودشون نشون بده، بخش بداهه نوازی است. خیلی کم رنگ شده، نگاه خاصی به بداهه نوازی صورت نمیگیره در جشنواره. نمیدونم علتش چیه، آیا حراس از این که افراد نتونن خواسته ها رو برآورده کنن یا تو سیاست گذاری هاشون است. به هر صورت جشنواره از جشنواره محلی است برای عرضه بهترین ها، یعنی بهترین های ایران زمین میان اونجا بهترین های خودشون رو نشون بدن به مردم. و حتما جای بداهه نوازی که یکی از شاخه های تخصصی موسیقیه وجود داره. حتی در جشنواره های مثلا فیلم یا جشنواره تئاتر هم میبینیم که هنرمندان با اینکه میان موسیقی کار اصلیشون نیست، اما شبهایی که دور هم جمع میشن، شبهای جشنواره هست، کار بداهه نوازی هم میکنن و چه اتفاقات خوبی هم میفته، چون بدون اینکه هیچ هماهنگی،
بله، آثار خلق میشه که یک کس و مربوط دقیقاً به همون زمانه. این پرفورمنس که شما اشاره کردید بهش، این بداهه، کارهای بداهه، خلق آثار بداهه، حتی تلفیق موسیقی و نقاشی هم ما داشتیم در نمایشگاه مختلف که به صورت بداهه با توجه به اون موسیقی که نواخته میشه اثر خلق میشه برای بوم. و به نظرم توی این جشنواره امسال که حالا یکی از خصوصیتش غیر رقابتی بودنه، یک مجال خوبی بود برای این اتفاق که نگران این که حالا استرس رقابتی بودن و
داوری
شدن و داوری شدن رو دیگه نداشتن،
میتونستن با فراغ بال کار بکنن. ما خیلی از آثار فاخر قدمای موسیقیمون نگاه میکنن که ثبت و ضبط هم شده، در همین رادیو ضبط شده، اون بداهه نوازیاشون بوده و اصلا انگار سالها با هم کار کردند و این اثر خلق شده. واقعا گویی سالها با هم کار کردن، در حالی که خب قبلش فقط یک با هم دیگه هماهنگ کردن، خب من در این گوشه میرم، در این مایه میرم، یه مقدار فقط به هم دیگه اشارت دادن، ولی بعد اجرا رو که نگاه میکنید لذت میبرید. یعنی مشق بزرگان موسیقی ایرانه که به احترامشون باید بیستیم و دست مریضات بگیم. خوبه این سنت رو جوانترها هم انجام بدن و جشنواره هم اونو سرمشق خوب بگیرن. چه ایرادی داره؟ واقعا این سنت خوب رو حفظ بکنیم، از دست ندیم.
بله همینطوره. و یک بخش دیگه هم بخش کلیپی بود که از درگذشتگان موسیقی، بزرگان موسیقی کشورمون پخش شد و جشنواره موسیقی فجر هم به کار خودش پایان داد.
خب بخش موسیقی فجر رو به پایان رسوندیم در حالی که موسیقی زندگی ما همچنان ادامه داره. این بخش رو من میخوام 5 دقیقه دیگه ادامه بدم، بخش اول رو، و اگر مایل باشین بریم سراغ تئاتر که هنوز در حال جریان هستش.
بله بله.
خب من دیروز توی یکی از این نشست‌ها حضور داشتم و بحث آسیب شناسی باز اجراهای تئاتر در ایران بود و چیزی که سالها داره اتفاق میفته که خب یه فکر اساسی باید بکنیم. تا زمانی که بحث اقتصاد هنر به صورت پررنگ و جدی تعریف پیدا نکنه در دانشگاه‌های هنریمون، به نظر ما به جایی نمیرسیم. صرف تولید یک کار هنری نمیتونه در واقع همه رو منتفع بکنه. با توجه به مشکلات اقتصادی و مالی که مردم گریبانگیر مردم هست، طبیعتاً سالن‌های نمایش باید با پول مردم پر بشود. اینه که یک راهکار باید پیدا بکنیم. آیا به سمت تئاتر آزاد برویم که تئاتر آزاد الان پردرآمدترین نوع تئاتر در ایران؟ خیلی میل ندارم به سمت تئاتر آزاد برن، دوست دارم تئاتر فاخر و کلاسیک کار بکنن. یه گروه هم هستن که تئاتر کودک کار میکنن، تئاتر مهد کودکی کار میکنن، اونها هم به گونه دستشون به دهنشون میرسه. اما تئاتر بزرگسال با توجه به تماشاخانه‌های خصوصی بحران تماشاگر رو داره. برای حل این بحران واقعا جشنواره باید کاربردی بشه. اگه صرف این باشه هر سال بین یه گروه یه کارایی انجام بدن و هیچ اتفاقی نیفته، به نظرم این بحران انقدر عمیق میشه که در تماشاخانه‌ها کم کم بسته خواهد شد.
البته خب به نظرم سرمایه گذاری روی جشنواره هایی مثل جشنواره تئاتر دانشگاهی خیلی میتونه مؤثر باشه. یعنی کسانی که در واقع از بخش آکادمی که این هنر میخوان بیان بیرون و این جشنواره میتونه یک مجالی باشه برای اینکه ظهور و بروز پیدا بکنه.
آره ببین جساره، من این کاملا قبول دارم چی میگی رجان. دانشجو اساسا جسارت تجربه داره، یعنی کارهای دانشجویی کارهای واقعا بکر تجربه گرا هستش و شکستن قواعد. اما مسئله فقط در اینجا خلاصه نمیشه. تئاتر مکانی است که گروهی برای دیدن اجراهای گروهی دیگر میروند اون مکان. گروهی اعتقاد دارن، تو این نشست ها ما به این نتیجه رسیدیم از دوستان، که بیایم جشنواره رو به سمت سویی بعد سوق بدیم که برای مخاطب کار بکنیم. یعنی چی؟ یعنی تمام تلاشمون بر این باشه که جمعیت مخاطبمون رو تربیت تئاتری کنیم، مخاطب تئاتری مثل سینماروهای حرفه‌ای. ما اون تئاتر رو حرفه‌ای داریم، اون نیازی نداره که کسی براش کار کنه، به صورت خود به خودی اتومات میاد دیر کار تئاتر رو میبینه. اما اینکه ما بخوایم سرمایه‌های انسانی رو برای تئاتر تربیت کنیم، نیاز داریم جشنواره ویژه این کار بگذاریم. و این موضوع خودش من فکر می‌کنم نشست‌های تخصصی رو میخواد که ببینیم مخاطبمون چی میخواد. مخاطب بس بر سر این بود چطور میشود یک تئاتر خیلی خوب کار میشه، 5 ماه 6 ماه بچه ها شبان روزشون رو میذارن، حالا از فیلترهای مختلف عبور میکنه تا به اجرا میرسه. بعد نگاه میکنی میبینی سالن خالیه، سالن تک و توک آدم میاد، اصلا پول تمریناتشو در نمیاره، چه برسه به اینکه بخواد سوداور هم باشه. ولی خانواده ای که اصلا بچهشو نمیاره یا اعضای خانواده نمیان برای دیدن این تئاتر خوب سالم مفاهیم خوب داره، حاضر میشود پولی چندین برابر بدهد یک شب بره یک نمایش آزاد رو نگاه بکنه که توش چندان هم توجهی نمی کنن خیلی مراعات بکنن بعضی از مسائلی مدار باز هست. این موضوع باید بشن چی میشه که مخاطب حاضره تمایل داره بره اون نمایش رو ببینه ولی این نمایش رو نبینه.
بخاطر این دو بخش داره به نظر من. یه بخش این که ما باید مخاطب رو بیاریم به سالن‌های نمایش، اما چگونه؟ با حالا اینکه آسیب شناسی بکنیم که چرا مخاطب نمیاد، کیفیت کارو بالا ببریم و از راهکارهایی که به عنوان مسکن و کاذب هست استفاده نکنیم، حالا از شخصیت‌های استفاده بکنیم که شاید جذابیت کاذب دارن و بخوایم مخاطب رو این گونه به سالن‌های نمایش بیاریم.
داره اتفاق میفته
و راهکار مناسبی به نظر نیست و مقطعیه و چون که ریشه نداره اتفاقی نمیفته. اگر اون آدم نباشه خب مخاطب هم نیست.
خب این بده. میگه مثلا تهیه کننده چقدر پول داره بره یک مثلا سوپر استار سینما رو برداره بیاره مردم به ذوق دیدن اون سوپر استار بلند شن میان برن. تئاتر یه مفهوم والا و شریف داره، به خصوص وقتی میگم متعهد داره رفتار میکنه. یک گروه تئاتری متعهد میان یک اثر خوب رو واقعا کامل اجرا میکنن، ولی وقتی میبینی که تماشاگر نداره دل آدم یه جوری میسوزه و میگه خب چرا باید این اتفاق بیفته. پر شدن سالن یک اتفاق مبارکه، یک بخشش تبلیغات هستش، بخش دیگه‌اش باور مخاطب هستش. یعنی برازون بعد از اوری که بلند میشه میره تئاتر، طبیعتاً وقت آزاد داره، دوست داره بره، ولی این وقت میذاریم بهش میگه خب حالا باشیم نمایشو نگاه بکن، میگه نه کار دارم. اما شبش حاضر چندین برابر پول بیشتر بده. میگه کی پول حاضره بابت اینها بده؟ حتی بلیت رایگان دارن بهشون میدن نمیان نگاه بکنن. اینم بازی بحران هستش. فکر میکنم جشنواره ما لازم بشه از گاهی به صورت دوره‌ای جشنواره با شناخت مخاطب بره، بره آسیب شناسی مخاطب بکنه، ولی اثر که داره کار خودشو میکنه. یک زمانی میگفتن بحران نمایشنامه نویسیه. خب نمایشنامه نویسان خوب اومدن، بچهای فارغ التحصیل دانشگاه که خیلی خوب و دقیق و عمیق هم مینویسن، ولی چه اتفاقی افتاد؟ باز هم یک انقلابی رخ نداد در حوزه هنرهای نمایشیمون، بلکه باز هم سالن‌های نمایش آزاد پر شد. من اصلا مشکلی با تئاتر آزاد ندارم، اون هم یه حوزه تخصصی فوق‌العاده محترم هستش، مردم رو میخندونن، شاد نگه میدارن، لحظات خوبی بهشون میدن، دست مریضات. اما سهم این ور داره از بین میره و این ور توازن ایجاد شه. قطعا هم فکر میکنم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتونه نقش بسیار موثری داشته باشه.
درست. یه اشاره کوتاهی بکنیم به مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر که یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که این دوره داشته و داره یک گستردگی بخش مسابقه جشنواره هست که شامل 6 بخش بود: مسابقه تئاتر ایران 1، ایران 2، تئاتر بین‌الملل، تئاتر خیابانی و دیگر گونه‌های اجرایی، نمایش‌های رادیویی و بخش جنبی هم که شامل عکس و پوستر تئاتر و مسابقه نمایشنامه‌نویسی بود. آقای کیومرث مرادی هم که در واقع میشه گفتش که کارگردان بخش اختتامیه هستند به این موضوع اشاره کردند و طراحی صحنه اختتامیه هم توسط رضا مهدی‌زاده انجام میشه که حالا در با توجه به امکانه که تالار وحدت داره از امکانات اونجا بهره گرفتن.
کیومرث مرادی خب از دانش آموختگان و مدرسان دانشگاه آزاد هستن، بسیار بچه خوش فکریه و از دوستان خیلی خوب ما هستن. ویژگی کار ایشون نوگرایی هستش که معمولا وجود داره، حتی تو کارگردانی مراسم اختتامی باید شاهد یک رنگ و بوی تازه باشیم. ای کاش تمام این شرایط در کل جشنواره جاری بود. من آرزو میکنم برای همه کسانی که این جشنواره رو دارن راه اندازی میکنن، جشنواره رو دارن پیش میبرن، به این نگاه بکنن که تکرار مکررات نکنن یک کار، یعنی حتی جشنواره برگزاری جشنواره هم یک نمایش ببینن، یک نمایشی که از روز اول تا روز آخرش لحظه به لحظه رو در حال تولد و نوگرایی
تغییر ولی بچه تمایز و اینکه خب دقیقاً به همین نکته اشاره کردن که متفاوت خواهد بود اختتامیه امسال و گفتن که با 6 دوربین پوشش خواهند داد و اینکه شنبه 4 اسفند ماه ساعت 18:30 دقیقه در تالار وحدت این مراسم برگزار خواهد شد.
بله، از همه کسان، از مردم که نمیتونن برن چون دعوتنامه میخواد، نمیگیم بلند شید برید اونجا چون راه نمیدن، ولی قطعا مثل تمام مراسم اختتامیه پرشر و شور خواهد بود. تالار وحدت چشم انتظار هنرمندانی است که میخوان اسمشون رو بخونن، بیان روی سن و نتیجه سالها زحمت کشیدن خودشون رو دریافت کنن. ان شاءالله که مبارکشون باشه. این جشنواره فجر هم مثل همه جشنواره ها واقعا یک چراغ امید هست برای همه هنرمندان، چه در حوزه فیلم، چه در تئاتر، چه در موسیقی. اگر هم ما در برنامه امروز زندگی اخبار رو داریم میگیم یا نگاهی میکنیم، قصدمون به نقد کشیدن نیست، قصدمون فقط یک مرور، یک تحلیل ساده است تا به گفتمان مشترک برسیم. برشاد ممنون.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خب بخش اول از میان خبرها در این لحظه به پایان میرسه، تا بخش بعدی.
بهونه واسه لبخند تو هست توی این شادی، بازم جای تو هست تو همین لحظه که لبریز دعاست، یه تبسم روی لبهای تو هست، میشه از بودن تو ترانه گفت، به سبد حرفای عاشقانه گفت، تو هجوم سرخ خنده های تو میشه این احساس و شاعرانه گفت، تو به خندی لحظه ها عالی میشن، دل ها از سیاهی ها خالی میشن، آرزوهات از نگات برمیکشن، میرن و سمت خدا و